سلام و عصر شما خوش. زرغونه منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. قرار است حکومت افغانستان فردا تمام اعضای کابینه را برای اخذ رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی کند. چی موانع و چالش ها می تواند صدر راه قبول شدن این وزرا موجود باشد؟ پاسخ این سوال را به شما داریم. این را هم خواهید شنید که گروهی از زنان شورای ملی افغانستان درباره افزایش ناامنی و تأثیر آن بر گفتگوهای سال اظهار نگرانی کردند. با تفصیل موضوعات خبری روز برمیگردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم آرش همایون.
فردا نامزد وزرا برای اخذ رأی اعتماد به ولسی جرگه افغانستان معرفی خواهند شد. به گفته یک مقام امنیتی، روز یک شنبه از انفجار یک موتر بم در ولسوالی قره‌باغ غزنی جلوگیری شده. با وصف آتش بس اخیر، نیروهای آذربایجان و ارمنستان امروز باری دیگر در منطقه نگورنو قره‌باغ درگیر شدند. قرار است فردا نامزد وزرا برای اخذ رأی اعتماد به ولسی جرگه افغانستان معرفی شوند. داواخان میناپال، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، با اشاره به این موضوع به رادیو آزادی گفت:
کابینه چی با طولش پرویشتنه؟
26 عضو کابینه و دو رئیسی که به اخذ رأی اعتماد نیاز دارند به پارلمان معرفی خواهد شد.
پارلمان تو حکومت رو معرفی کن.
ولسی جرگه افغانستان میگوید مطابق به احکام قانون به نامزد وزرا رأی اعتماد خواهند داد. جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه میشنوید. صبح امروز در نتیجه انفجار دو بم کنار سرک در ولسوالی جلریز ولایت میدان وردک حداقل 5 تن کشته شدند. محب الله شریف زوی سخنگوی والی میدان وردک برای آزادی گفت:
در منطقه کوتیاشوی ولسوالی جلریز دو انفجار کنار سرک صورت گرفت که در اثر آن از راکبین دو اراده موتر 10 تن زخمی و 5 تن کشته شدند.
با گفته آقای شریف زوی، زنان با کودکان شامل قربانیان این رویدادند و زخمی ها به شفاخانه منتقل شدند. تا هنوز هیچ کس مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفته است. با گفته یک مقام امنیتی ولایت غزنی، روز یک شنبه از انفجار یک موتر بمگذاری شده در ولسوالی قره‌باغ جلوگیری شد. احمد خان سیرت سخنگوی قمندانی امنیه غزنی گفت حوالی ساعت 10 صبح تروریستان قصد داشتند با یک موتر مملو از مواد منفجره بر ولسوالی قره‌باغ حمله کنند.
قبل از رسیدن به هدف توسط نیروهای قهرمانی پلیس ولسوالی قره‌باغ مورد هدف قرار داده شد و انفجار نمود که در نتیجه انفجار 3 تن از سربازان پلیس ولسوالی قره‌باغ به گونه سطحی مجروح به دست.
آقای سیرت در مورد تلفات مهاجمان چیزی نگفته و تا هنوز مسئولیت این رویداد را کسی یا گروه به عهده نگرفته است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. با وصف آتش بس اخیر که به میانجیگری روسیه برقرار شده، نیروهای آذربایجان و ارمنستان امروز بار دیگر در منطقه نگورنو قره‌باغ درگیر شدند. این در حال است که شورای امنیت سازمان ملل متحد از هر دو جانب خواسته که آتش بس را رعایت کنند. آتش بس جدید که روز شنبه گذشته اعلان شد، دومین تلاش برای برقراری آتش بس از آغاز جنگ از تاریخ 27 سپتامبر در منطقه نگورنو قره‌باغ است. صبح امروز از آتشباری قوای توپخانه در قسمت جنوبی قره‌باغ نگورنو قره‌باغ گزارش داده شده. وزارت دفاع آذربایجان نیز از برخوردهای تازه در چندین منطقه خبر داده است. منطقه نگورنو قره‌باغ که رسما بخشی از آذربایجان است توسط ارمنی‌ها اداره می‌شود. رحیم بیک ماتموف، معاون قدرتمند سابق خدمات گمرکی قرقیزستان، دستگیر شد. وی به اساس گزارش تحقیقاتی خبرنگاری به فساد مالی صدها میلیون دلار و انتقال آن به خارج از قرقیزستان متهم است. کمیته ملی امنیت قرقیزستان در یک اعلامیه گفته که ماتموف امروز دستگیر شده. سه روز قبل رهبری تازه منصوب شده این کمیته گفته بود که تحقیقات را در مورد فعالیت‌های غیر قانونی رحیم بیک ماتموف و همکارانش آغاز کرده. در تحقیقات مشترک انجام شده توسط بخش قرقیزستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، پروژه گزارش‌دهی جرایم سازمان یافته و سایت خبری نیوز کلوب قرقیزستان ماتریموف به فساد مالی متهم شده که شامل انتقال اسهال به خارج از قرقیزستان توسط یک تاجر یویغور چینی تبار است که در ماه نوامبر سال گذشته در استانبول کشته شد. به سلسله مسابقات کرکت در لیگ برتر هند امروز تیم کینگ 11 پنجاب با دهلی کپیتال مسابقه می کند. این مسابقه ساعت 6 عصر به وقت کابل آغاز می شود. تا اکنون در لیگ برتر هند که از حدود یک ماه به این سو در امارات متحده عربی ادامه دارد، تیم کرکت دهلی کپیتال در صدر جدول و تیم کینگ 11 پنجاب در مقام هفتم قرار دارد. مجیب الرحمن بازیکن افغانستان در تیم کینگ 11 پنجاب شامل است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
ساعت 56 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. حکومت افغانستان فردا تمام اعضای کابینه را برای اخذ رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی می کند. چه موانعی با چالش ها می توانند صد راه قبول شدن این وزرا موجود باشند؟
دی مطالعه سکه چه آقا وزیران دوم درم طبیعت دلود و بوی واقعا پا افغانستان که با کفایت وزیر بود معاصرت دلود و احساس مسئولیت دلت دلود.
از نامه زنان در ولسی جرگه افغانستان به کانگرس امریکا و اتحادیه اروپا هم خواهید شنید.
باید حق و حقوق زنای افغانستان بخصوص زنای مظلوم افغانستان که همیشه زحمات زیادی را متقبل شدن باید خواستای اینا برآورده شود.
از نگرانی دکتران در مورد مبتلا شدن دوباره کسانی هم می شنوید که یک بار به کرونا مصاب شده بودند.
کسایی که کرونا را سپری کرده و گذشتانده 3 الی 6 ماه شاید معافیت داشته باشد، اما بعد از امکان داره که اینا را هم مصاب بکنه.
برنامه هفتوار مربای مارچ را نیز آماده که نشر خواهیم داشت.
شاعران و نیمچه شاعران به مشاعره خزانی اعضای قلم تراش خوش آمدید. در کابل دزدا بسیار باشه، با جیب مردمان همکار باشه.
با سلام دوباره و روزتان خوش شنونده های گرامی، رادیوی آزادی را میشنوین. زرغون منگل هستم. تشکر که با ماستین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. قرار است حکومت افغانستان فردا تمام اعضای کابینه جدید برای گرفتن رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی کند. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور گفته که در کنار نامزد وزرا، رؤسای دو اداره مستقل هم به ولسی جرگه معرفی میشن. در این حال هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان گفته که به وزیرای پیشنهادی در روشنایی قانون رأی داده خواهد شد. شفق جزئیات دارد.
دفتر رئیس جمهوری افغانستان میگوید که نامزد وزیران و رؤسای شماری از ادارات مستقل فردا برای گرفتن رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی میشوند. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهوری امروز به رادیو آزادی گفت که 26 نامزد وزیر و رؤسای دو اداره مستقل به ولسی جرگه معرفی میشوند.
فردا اعضای کابینه که تعداد آنها به 26 تن می رسد، با دو رئیس اداره های مستقل که نیازمند گرفتن رأی هستند به ولسی جرگه معرفی می شوند.
این در حالی است که محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در مراسم تحلیف خود تعهد کرده بود که تا 2 هفته وزیران جدید را برای گرفتن رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی خواهد کرد. اما پس از انتقادهای مکرر و با گذشت چندین ماه اعضای کابینه حالا برای گرفتن رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی می شوند. از سوی هم بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان فیفا از ولسی جرگه می خواهد که پیش از روند رأی دهی به نامزد وزیران موضوع تابعیت دوم آنها را بررسی کند. یوسف رشید رئیس اجرایی این بنیاد به رادیو آزادی گفت که در روند رأی دهی به توانایی های نامزد وزیران توجه شود.
طبیعتاً که وقتی کسی میاد اینجا کار میکنه، خدا نخواسته فساد صورت میگیره، اتهام ادعای فساد صورت میگیره، ولی پس ما نتنی کوره از اون کشوری که در اونجا سکونت میکنه وره بیاریم. به این معناست که مردم دیگه به باور میشن نسبت به دموکراسی و حاکمیت مردمی و قانون و تامین عدالت، و از اون خاطر ما تاکید میکنیم که ولسی دیگه افغانستان با توجه به درس‌های گذشته، با واقعاتی که رخ داده، این بار باید تصمیم روشن بگیره.
در همین حال ولسی جرگه افغانستان تاکید دارد که به وزیران پیشنهادی در روشنایی قانون رأی داده خواهد شد. اسدالله شهباز منشی این جرگه به رادیو آزادی گفت که پس از بررسی اسناد اعضای کابینه به آنها رأی داده خواهد شد.
یکی دو تابعه رأی میگیره یا نمیگیره، ما بر اساس اصول وزارت داخلی 5 کمیسیون اختصاصی به ارتباط نامزدهای صاحبای کابینه وجا مشخص مسئولیت دارم که اسناد تمام وجوه صاحبا را بررسی کنند و نتیجه شنا با هیئت اداری و بعدا با تالار ارائه میشه.
موضوع تابعیت دوم و ادامه سرپرستی در وزارتخانه ها پیش از این نیز بحث های جدی را در پی داشت و مخالفت های در برابر آن وجود داشته است. اما محمد مرزا کتوازی معاون اول ولسی جرگه چند پیش به رادیو آزادی گفته بود که این بار اعضای این جرگه به نامزد وزیران که تابعیت دوم داشته باشند به هیچ وجه رأی نخواهند داد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
گروهی از زنان در شورای ملی افغانستان درباره افزایش ناامنی‌ها و تأثیرش بر گفتگوهای صلح اظهار نگرانی کردند. ای خانم ها نگرانی خود در این مورد با کنگرس امریکا، پارلمان اتحادیه اروپا و حکومت قطر در میان گذاشتند، البته در یک نامه. به گفته نماینده های زن در شورای ملی، ادامه این وضعیت ممکن است منجر به کمرنگ شدن حقوق زنان در مذاکرات صلح شود. فرشته ندا و جزئیات بیشتر.
گروه زنان شورای ملی و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان درباره وضعیت فعلی اظهار نگرانی کرده و خواهان برقراری آتش بس شدند. این گروه با فرستادن نامه به کنگرس آمریکا، پارلمان اتحادیه اروپا و حکومت قطر اظهار نگرانی کرده و خواست خود را با آنان در میان گذاشته است. محبوبه رحمت عضو این گروه و منشی کمیسیون امور زنان ولسی جرگه میگوید:
خواست زنان کاکاس و زنان پارلمان دی است که باید حق و حقوق زنان افغانستان، بخصوص زنان مظلوم افغانستان که همیشه زحمات زیادی را متقبل شدند، باید خواستای اینا برآورده شود. به این خاطر ما از اینا و از جامعه جهانی و از جامعه اروپا خواهش ما این است که خواستای زنان افغانستان باید در قدم اول اولویت داده شود.
در این نامه آمده است که مذاکرات صلح در حال ادامه دارد که افغانستان شاهد جنگ و خشونت ها است. با باور نویسندگان این نامه، مردم افغانستان خواستار برقراری آتش بس هستند. در نامه اعضای زن شورای ملی افغانستان تاکید شده که بر بنیاد توافق 29 فوریه امریکا و طالبان خشونت در افغانستان باید کاهش یابد. اعضای گروه زنان شورای ملی در نامه خود در مورد حقوق زنان در مذاکرات صلح اظهار نگرانی و تاکید کردند که حقوق زنان نباید از نظر انداخته شود. فوزیه کوفی عضو هیئت مذاکره در صلح دولت افغانستان در قطر میگوید لازم است که از حقوق زنان هم در داخل کشور و هم در سطح بین‌المللی حمایت صورت گیرد.
مهم است که حمایت جهانی باشه، کشورهایی که در پروسه صلح افغانستان دخیل هستند، طرف هستند، اینا حمایت کنند، و بر علاوه از این مهم است که حمایت ملی هم باشه، یعنی از طرف خود حکومت، رهبرای سیاسی، بحث زنان و بحث حمایت از حقوق زنان باید بحث یک اولویت در نظر گرفته شود و منحصر به این نباشه که فقط زنان از حقوق زنان دفاع کنند، بلکه تمام کسانی که در افغانستان زندگی میکنند این مساله را از این زاویه ببینند که پیشرفت در مورد زنان پیشرفت تمام ارزش ها است.
پیش از این نیز این اتحادیه زنان شورای ملی نامه مشابه به کنگرس آمریکا فرستاده و در آن در مورد مذاکرات صلح و دستاوردهای 19 ساله و حقوق زنان اظهار نگرانی کرده بودند. نامه‌ای که به آن پاسخ داده شده بود و بر دفاع از تامین حقوق زنان در روند گفتگوهای صلح تعهد شده بود. از توی هم طالبان میگویند در روشنای اسلام به حقوق زنان متحد هستند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه در مورد نامه زنان شورای ملی گفت در روشنای احکام اسلام و ایجاد فضای مسئول برای زنان نیاز است و این گروه به آن متحد است. کنگره آمریکا، پارلمان اتحادیه اروپا و دولت قطر تاکنون درباره این نامه گروه زنان را شورای ملی افغانستان اظهار نظر نکردند، اما پیش از این شماری از کشورها به خصوص آمریکا بر حفظ دستاوردها و حقوق شهروندی در مذاکرات صلح تاکید کرده بودند.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
گسترش چشمگیر ویروس کرونا در بسیاری از کشورهای اروپایی باعث شده تا برخی از کشورها قیودات جدید را وضع کنند. حکومت فرانسه هم از جمعی کشورهاست که قیود گشت و گذار به شمول شهر پاریس مرکزی کشور در و 8 شهر دیگه وضع کرده. بر اساس قیود مردم از ساعت 8 شب تا 6 صبح بدون کار ضروری اجازه بیرون رفتن از خانه را ندارن. جزئیات موضوع را تا لحظات بعد به شما داریم و همچنان شنونده عزیز با یک دکتر افغان صحبت کردیم در مورد ادامه خطرهای ویروس کرونا که ما و شما باید زیاد متوجه باشیم. ولی حالا گزارش در مورد اجماع بر صلح در افغانستان، معاون دوم رئیس جمهور افغانستان اداره مرکزی احصائیه را در سرشماری جمعیت کشور ناکام خوانده و از این اداره خواسته که استقلال خود حفظ کنه، مخصوصا در حال حاضر که گفتگوهای سال ادامه داره، کشور با مشکلات مواجه است، باید دیت آلت استقلال خود حفظ کنه. آقای دانش که در مراسم به مناسبت روز جهانی احصائیه تاکید کرد که اراهی آمار تخمینی به هر انگیزی که باشه فاصله بین مردم و حکومت ایجاد می کنه. در این حال اداره ملی احصائیه چالش های امنیتی را صد راه سرشماری دقیق می خونه و میگه که اگر سال می بود این اقدام ساده تر می بود. نظیفه محبوبی جزئیات داره.
ارائه تخمینی نفوس از سوی اداره ملی احصائیه این اداره را زیر پرسش برده است. معاون دوم رئیس جمهور گفت که حکومت و دولت نباید از ارائه دقیق نفوس هراس داشته باشد. سرور دانش از این اداره خواست با حفظ استقلال از منافع سیاسی جناحی خود را دور نگه دارد و نباید تحت هیچ شرایط زیر هیچ گونه فشار سیاسی قرار گیرد.
اداره ملی احصائیه به طور مطلق باید مستقل بی‌طرف باشه و از سیاست‌ها و منافع سیاسی گروه‌های اجتماعی کاملا دور نگه داشته شود و به هیچ صورت و در هیچ موضوعی نباید تحت هیچ نوع فشار سیاسی قرار بگیره و حتی یک جرم کلانه.
سازمان بین المللی احصائیه هر سال شعار برمی‌گزیند. در سال 2020 میلادی شعار این سازمان اتصال جهان به واسطه ارقامی که به من اعتماد کرده می توانید است. سرور دانش در مراسم به مناسبت همین روز گفت که اداره مرکزی احصائیه در سالهای پسین دستاوردهای داشته اما به کار بیشتر نیاز است. اداره مرکزی احصائیه دلیل عدم شمارش دقیق نفوس را چالش های امنیتی خواند. حسیب الله موحد معاون این اداره در این نشست گفت
زمان ما میتونیم که نیازهای احصائیه را که کشور ما و هر کشور دیگه داشته باشه برآورده بسازیم که یک سیستم پاسخگوی احصائیه داشته باشه. ارقام احصائیه‌ای که در اداره ملی احصائیه معلومات تولید میشه تمامش با پرنسیپ ها و استانداردهای بین المللی کاملا مطابقت داره و به این خاطر است که زیادترین استفاده کننده ارقام اداره ما بیشتر مؤسسات ملل متحد و نهادهای بین المللی است.
شمار از آگاهان، مشارکت مردم، توسعه اقتصادی، نرخ رشد جمعیت، بهداشت، آموزش، مهاجرت، ترکیب جنسیتی، تعیین کرسی‌های شورای ملی و شوراهای ولایتی و ولسوالی‌ها و درآمد ملی را بسته و سرشماری دقیق می‌خوانند. سیف‌الدین سیحون استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی
بر مبنای همین آمار و یافته‌ها برنامه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و همچنین دیدگاه‌های دیگه‌ای که برای حمایت اجتماعی شده طرح و اجرا می‌شود.
در سال 1358 خورشیدی نخستین سرشماری در افغانستان آغاز شد که بخش از آن به گونه فهرست خانوار صورت گرفت، ولی ناتمام ماند. سرشماری بار دوم در سال 2003 میلادی برنامه‌ریزی شد، اما به علت مشکلات امنیتی کابینه ادامه آن را متوقف کرد. این اداره برای بار سوم در سال 2005 میلادی برنامه مقدماتی نفوس شماری و مسکن را بر بنیاد فهرست برداری آغاز کرد، اما سرشماری کامل انجام نشد. این اداره پارسال جمعیت افغانستان را به گونه برآورد سال 2004 میلادی 32.2 میلیون اعلام کرده است.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
با رسیدن زمستان، موارد مثبت ویروس کرونا در بسیاری از کشورها مخصوصاً در اروپا به گونه چشمگیر افزایش یافته و باعث شده تا حکومت‌ها محدودیت‌های جدید یک بار دیگر وضع کنند. دکتر عتیق الله حلیمی، متخصص بیماری‌های اطفال و ترینر بخش وقایع ویروس کرونا در کابل، گفته که با وجود کاهش موارد مثبت ویروس کرونا در افغانستان، خطرش کاملا از بین نرفته و باید مردم متوجه و هوشیار و بیدار باشند. همکارم فرشته نگاه با دکتر علیمی صحبت کرده.
چرا نه، یک تهدید است. باید بفهمیم که چگونه میتونیم همراه کرونا زندگی بکنیم. در اوایل ما میگفتیم که در خانه بمانین و صحتمند بمانین، اما فعلا ما میگیم که اگر شما بیرون میرین از خانه به دفتر به کار میتونن بروین، اما تدابیر احتیاطی را مراعات بکنن.
برخی ها شکایت میکنن که با وجود داشتن علایم بسیار شدید از کرونا مانند تب، سردردی شدید و گلودردی، همچنان علایم دیگره، اینا وقتی که به تست کرونا میرن تستشان منفی نشان میده. در این وضعیت وقتی که تست منفی بیایه اما علایم وجود داشته باشه، یک مریض چی باید بکنه که از خطر بیشتر خود نجات بتوه؟
مشکلات ما قبول میکنیم در لابراتوارهای افغانستان. وقتی اگه فهمیدیم که اعراض علائم کرونا موجود است، بسیار خوب است که خودت تقویه بکنیم، از مایعات گرم و مقوی استفاده بکنیم. اگه سوپ باشه، شوروا باشه، یخنی باشه، یا چای گرم گرم باشه، شیر چای باشه، از همچو غذاها استفاده بکنیم، خود تقویت بکنیم و با دکتر مشوره بکنیم، از دیگرا فاصله بگیریم و ماسک استفاده بکنیم تا که دیگرا از شر ما به امان باشه تا مرض خود به دیگرا انتقال نتیم. پس خوب است که اگر تستش منفی هم بیاید و اینا مشکوک به این باشه که اعراض و علائم کرونا را داشته باشن، خوب است خود محافظت بکنن.
دکتر صاحب، در صورتی که یک بیمار یک بار کرونا را سپری کرده باشه، آیا خطر از این وجود داره که بار دوم هم به این مرض مبتلا شوه؟ و مریضی که یک بار از کرونا گذشته باشه، او باید چی کارا و یا چی توصیه های را انجام بده که دوباره به این مرض گرفتار نشه؟
کسایی که کرونا را سپری کرده و گذشتانده 3 تا 6 ماه شاید معافیت داشته باشه، اما بعد از امکان داره که اینا را هم همانند سایر انسانهای دیگه که در یک جامعه زندگی میکنه مصاب بکنه. پس خوب است که اینا صحتمند شده باشن، باز هم مانند انسانهای دیگه مراقب و مواظب صحت خود باشه، بی احتیاطی نکنن. اکثرا اینا میگن که ما یک دفعه کرونا را تیر کردیم پس ما را باز نمیگیره، در حالی که همچون نیست.
دکتر صاحب، سوال آخر، شما خودتان در بخش مبارزه علیه کووید 19 کار میکنین، آیا در افغانستان فعلا موارد مثبت ویروس کرونا از گذشته کاهش یافته و یا ای که با رسیدن فصل سرما افزایش یافته؟
هیچ ارقامی ما نداریم که کرونا صفر شده باشه و هیچ واقعش بازدیدن نشده باشه. باید احتیاط بکنیم و بپذیریم که بله، صفحه دوم کرونا هم شاید بیاید،
از او خاطر بسیار مهم است که تدابیر احتیاطی را که بازم یاد بکنیم که دست شستن فراموش نباید بکنیم، فاصله اجتماعی را باید در نظر بگیریم، ماسک باید عادت بکنیم و وقت سرفه میکنیم و عطسه میزنیم و نمون تدابیری که وزارت صحت عامه اعلان میکنن با او عمل بکنیم.
دکتر عتیق الله ریمی متخصص بیماری های اطفال بود. ایالات متحده آمریکا دو شهروندش و 6 شرکت چینایی را به خاطر معامله با یک شرکت انتقالاتی ایران در لست سیاه قرار داد. اقدام تمام آمریکایی هایی را که با ایران معامله می کنند، ببخشین تمام آمریکایی ها را از معامله با ایران یا با شرکت های چینایی باز می دارند. جاوید نعیمی جزئیات.
مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا با اعلام تحریم‌های تازه بر دو شهروند چین و 6 شرکت این کشور گفته است اگر کسی با گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران معامله تجارتی داشته باشد با تحریم‌های آمریکا روبرو خواهد شد. پومپئو در یک اعلامیه روز دوشنبه گفت جامعه جهانی از مدت‌ها به این سو درک کرده که گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های مربوط به آن از مدت‌ها مواد حساس برای برنامه‌های نظامی و راکت‌های بالستیک ایران را انتقال دادند. ایالات متحده در 8 جون امسال تحریم‌ها را بر این شرکت و یک شریکش که در شانگهای چین مستقر است وضع کرد. همچنان وزارت خارجه آمریکا با سایر شریکان گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران هشدار داد که از معامله با این گروه خودداری کنند، در غیر آن با تحریم‌های شدید آمریکا روبرو می‌شوند. اکنون وزارت خارجه آمریکا می‌گوید که گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و چند شریک چینایی‌اش به نام‌های سیل گروپ، ریچ شیپینگ لاینز و ریچ هولدینگ گروپ مواد حساس از جمله 4 کانتینر را انتقال دادند. به این ترتیب شرکت‌های یاد شده از 19 اکتبر در فهرست سیاه آمریکا شامل شدند. رئیس اجرایی و مسئول عمومی شرکت ریچ هولدینگ گروپ هم تحت تحریم‌های آمریکا قرار گرفتند. با این اقدام دارایی‌های افراد و شرکت‌ها تحت قوانین آمریکا منجمد می‌شوند و شهروندان ایالات متحده نمی‌توانند با این افراد و شرکت‌ها معامله تجارتی داشته باشند. این تازه‌ترین اقدام ادارای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در برابر ایران پس از بیرون شدن از توافق هسته‌ای سال 2015 میان 6 قدرت جهان و تهران بود. ایران در توافق تعهد سپرده بود که با کاهش تحریم‌ها فعالیت‌های هسته‌ای‌اش را محدود می‌سازد، اما ترامپ گفته بود که این توافق با ایران سازنده نبود و تنها تحریم‌ها و فشار اقتصادی می‌تواند ایران را از فعالیت‌های هسته‌ای و حمایت از تروریستان باز دارد. ایران تلاش برای دستیابی به اسلحه هسته‌ای را رد می‌کند و می‌گوید که هدفش از این برنامه تأمین انرژی صلح‌آمیز است.
شنونده عزیز، به دلیل قیودات و محدودیت هایی که به خاطر کرونا در بعض کشورهای اروپایی وضع شده، مردم در اکثر کشورها از ساعت 8 شب تا 6 صبح بدون کار ضروری اجازه بیرون رفتن از خانه را ندارن. حال برخی از رستوران ها در فرانسه تلاش دارن تا راه‌های جدید را ایجاد کنن که هم قیود وضع شده مراعت شوه و هم مشتری داشته باشن و اقتصادشان بدتر نشه. فرشته نگاه جزئیات داره.
پاسکال موسیت مالک یک رستوران بسیار مشهور به نام شی فرانسوا در پاریس پایتخت فرانسه است. بر اساس خبرگزاری رویترز، پس از وضع محدودیت‌های جدید برگشت و گذار در 8 شهر فرانسه، موسیت در پی راه‌های شد تا بتواند با مراعات مقررات جدید مشتری‌هایش را هم از دست ندهد. موسیت از مردم در پاریس خواسته تا عادت غذاخوری شبانه را تغییر دهند. گسترش چشمگیر ویروس کرونا در بسیاری از کشورهای اروپایی باعث شد تا حکومت فرانسه قیود گشت و گذار را در کنار پاریس در 8 شهر دیگر نیز وضع کند. بر اساس این قیود، مردم از ساعت 8 شب تا 6 صبح بدون کار ضروری اجازه بیرون رفتن از خانه هایشون را ندارن. اما به باور موسیت، اگر مردم در فرانسه عادت کنند که غذای شب را زودتر بخورند، رستوران ها با مشکل جدی اقتصادی روبرو نخواهند شد. موسیت به رویترز گفته که مردم باید مانند انگلیس ها پیش از هفت شام غذای شب را بخورند. بنابر گزارش رویترز، رستوران شی فرانسوا یا آقای موسیت در میان مقام های بلند رتبه فرانسوی شهرت زیاد دارد. او گفته که با وضع محدودیت های جدید آنها دو گزینه داشتند، یا اینکه چراغ‌های رستوران را خاموش کرده آن را قفل می‌کردند، یا که رای دیگری را در پیش می‌گرفتند. زیفور دانوور که مالک 5 رستوران و کافه در پاریس است، به عوض پذیرایی از مشتری‌های خود، رسانیدن غذا به دروازه‌های آنها را در پیش گرفته. او می‌گوید با گرفتن سفارش از سوی مشتری‌ها و رساندن غذا به خانه‌هایشان توانسته تا حد مشکل اقتصادی‌اش را حل کند.
شنونده عزیز، قبل از این که خبرهای ورزشی و برنامه های افتوار مربای مرش و زن در آینه زندگی را بشنوین، همکار مارش همایون با سرخط مهمترین خبرهای روز با شماست.
فردا نامزد وزرا برای عقد رای اعتماد به اولوسی جرگه افغانستان معرفی خواهند شد. یک مقام مسئول میگوید شفاخانه عاجل شهر لشکرگاه دیگر توانایی پذیرش بیماران و زخمی ها را ندارد. صبح امروز در نتیجه انفجار دو بم کنار سرک در ولسوالی جلریز ولایت میدانوردک حداقل 5 تن کشته شدند. وزارت صحت ایران میگوید بی توجهی مردم شمار مبتلایان به ویروس کرونا را در این کشور افزایش داده. با وصف آتش بس اخیر، نیروهای آذربایجان و ارمنستان امروز باری دیگر در منطقه نگورنو قره‌باخ درگیر شدند و رئیس جمهور فرانسه و صدر اعظم عراق بعد از ملاقات در پاریس روی اهمیت مبارزه با تروریسم تاکید کردند.
امروز کرکت بورد افغانستان بازی های کرکت میان هفت اکادمی را برگزار کند. فرید هوتک سخنگوی این نهاد امروز برای رادیو آزادی گفت این اولین بازی بیستاوره کرکت میان بازیکنان زیر سن 16 سال اکادمی است. این بازی ها در استادیوم کرکت کابل برگزار می شود و تا اول ماه نوامبر ادامه می یابد. به گفته آقای هوتک، هدف از برگزاری این مسابقات گزینش ورزشکاران برتر است. تیم استقلال قهرمانی لیگ برتر بدخشان را به دست آورد. این تیم با شکست دادن تیم ستاره درخشان قهرمانی لیگ برتر بدخشان را به دست آورد. در این لیگ ده تیم عقابان پامیر، امید، شهید نیازی، لعل بدخشان، استقلال بدخشان، طلوع کشم، بهارک، آریانا بدخشان، آزادی و باختر به دلیل ویروس کرونا در 5 گروه تیمی اشتراک کردند. در پایان این لیگ تیم استقلال با تفاوت 4 در برابر 3 تیم مقابل را شکست داد و قهرمانی را به دست آورد. و برای رقابت‌های تجارتی داخلی کرکت سریلانکا دو ورزشکار افغان هم انتخاب شدند. کرکت بورد سریلانکا در صفحه رسمی تویترش نوشته است که حضرت زازی و نوین الحق دو بازیکن افغان هستند که زازی با تیم گیلی گیلدرز و نوین الحق با تیم کندی توسکرز بازی می‌کنند. برای داوطلبی این لیگ شمار زیاد افغان‌ها فهرست شده بودند، اما گمان می‌رود که شمار زیاد افغان‌ها در آن حصه بگیرند.
زن و زندگی
خفه کم کد میگو میکشم تا کس چیری تا نشناسم
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتی؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
سلام بر شنونده های برنامه زن و زندگی. امید از حوادث بد روزگار در امان باشید. من جاوید فیضی هستم و باز هم با تقدیم برنامه هفتوار زن و زندگی که آن را عفیفه ساکب تهیه نموده است در خدمت شما قرار دارم. این بار روی مشکلات اقتصادی، اجتماعی، راه‌های بیرون رفت از آن و توانمندی های زنان در روستاهای افغانستان مکث می‌کنیم. این که زنان در روستاها با دورتر بودن از شهرها و به خصوص تمدن چی آسیب‌های را متحمل می‌گردند و در کنار با وجود همه سختی‌ها به کدام سطوح خودکفایی و توانمندی‌ها رسیده‌اند، در بخش اول برنامه روی توانمندی‌ها و حضور مؤثر این زنان روستایی در خانواده و اجتماع میپردازیم. بعداً بر مشکلات این زنان و راه‌های حل آن درنگ خواهیم داشت. حال توجه کنید به گزارشی که همکارم عفیفه ساکب در رابطه با موضوع تهیه نموده و تقدیمتان میکند. گزارش با صدای یک زن روستایی آغاز میشود که از پیشرفت خود با تحمل مشکلات میگوید.
در خورده مدرسه کردم دیگه خانه شوهرمم کار مالداری زیاد بود. نتونستم که من درس بخوانم. 9 ماه کورس آدموزی خواندم. قدر خط نوشته و خوانده بیتنم. 6 اولاد خره خانه در دنیا آوردیم. ما شوهرم کاری درست نداشت. باز خودم تلاش کردم. زمستون ها را ما گلم بافتیم. بعد از اون قالین یاد گرفتم. شاگردی هم نکردم. یک مؤسسه بود که 50-60 خانه بود. در بین ازو من اول نمره بودم. کوشش کردم گفتم اولادم درس بخوانم. صنایع دستی را گرفتم. جواز جور کردم. کم کم صنایع دستی خر رشد دادم. اول که دکان گرفتیم کسی شناس میمد ما روی خر طرفم کدوم کس ما رو نشناسه. کار جور کردیم سودا و فروخت خوبتر شد. احساس راحتی میکشم چون که من خود ما سر پای خسته شدم و خرج و مصارف خانه خر خود نمیکشم. فامیلای ما علی نسبت به وقتو از من خوش هستم. آفرین تو پیش بردی کار خر.
طاهره مددی یکی از زنان روستایی ولایت بامیان بود که با وجود مشکلات خودش را به موقعیت خوب اقتصادی و اجتماعی رسانیده بود. زکیه رضایی رئیس امور زنان ولایت بامیان که خودش از ولایت دایکندی است، یکی دیگر از زنان است که در روستا بزرگ شده و با وجود ممانعت‌های خانواده و اجتماع سنتی آنجا با تلاش و کوشش خودش را من حیث یک خانم مطرح و مؤثر در جامعه افغانستان تثبیت کرده. بیشتر از خودش می‌شنویم.
تقریبا از سال 1383 من در مربوطات وزارت امور زنان کار میکنم. از بخش پایین کامپیوتر آپریتر شروع کردیم. مرحله به مرحله کوشش کردیم که توانایی خود تقویت بسازم. لیسانس علوم سیاسی هستم، ماستر حقوق بین الملل، 2 دیپلم در بخش حسابداری و کامپیوتر هم دارم. تقریبا 13 سفر رسمی در خارج از کشور داشتیم. در بخش های مختلف، بخش مدیریت و بخش تکنیکی به آموزش های لازمه دیدیم. در گذشته ها بسیار مشکلات زیادتر بود. من خودم حتی وقتی که به اداره می رفتم در مسیر را در مابین تسکولم یک چاقو همیشه همراه خود داشتم که خودم تقریبا 3 بار مواجه شدم و تانستم که از خود دفاع بکنم.
در روستاهای افغانستان زنان بخش قابل توجهی از نیروی کار کشاورزی از جمله کار غیر رسمی را تشکیل میدن و بیشتر مراقبت‌های بدون حقوق و کارهای خانگی را در خانواده‌ها و خانوارهای مناطق روستایی انجام میدن. اونا سهم قابل توجه در تولید محصولات کشاورزی، امنیت غذایی و تغذیه، مدیریت زمین و منابع طبیعی و مقاومت در برابر آب و هوا دارند. بعضی از زنان روستایی نیز در حد توان با وجودی که سواد کافی ندارن، بان هم توانستن تا حد زیاده برف مشکلات و بهترسازی زندگی خانوادگی و اجتماعیشان تلاش کنند. رنگینه از ولایت پروان یکی از این مثال هاست که 4 خانم دیگر را نیز با خود مصروف کار ساخته.
برای ما سوپ وطنی جور میکنیم، سبد هم جور میکنیم، ترکاری کچالو دارد، زردک دارد، پالک دارد. خودیگه چیزش این مواد خشکش، گندم است، جو است، مرچ سیاه است، تخم گستیش است، نشایسته. برای یک سال کار میده. فروشاتش به خدا خوب است. پودر سیرم داریم، سیر وطنی خودمون خشک میکنیم. 4 خانم هستیم، کار میکنیم. 4 سال میشه.
زنان روستایی نه تنها بخش قابل توجه از کشاورزی هستند، بلکه بخش مهم از نیروی کار ماهر مانند خیاطی، گلدوزی و غیره را نیز تشکیل می‌دهند. اینکه چند فیصد زنان افغان در بخش کار زراعت سهیمند و آیا برای فروش محصولاتشان به بازار دسترسی دارند یا نه، اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت افغانستان میگوید زنان به سبب محدودیت‌های سنتی دسترسی کامل به بازار فروش ندارند. باقی معلومات را از وی می‌شنویم.
که آمار عمومی وجود نداره که چه تعداد زنان مصروف سکتور زراعت هستند، ولی خوشبختانه با توجه به وضعیت سکتور زراعت در چند سال گذشته علاقمندی زنا بر سرمایه‌گذاری کار در سکتور زراعت بیشتر شده است.
وزارت زراعت در بخش توانمندسازی زنا در سکتور زراعت سالانه در قسمت توزیع سبزخانه ها، احداث باغچه‌های خانگی، توزیع فرمای مرغداری کوچک برای خانم ها، سایر پروگرام ها را در ولایت های مختلف بر خانم ها تطبیق میکنند. چنانچه سال گذشته مجموعا 54,000 خانم مستفید شده. پروژه استراری زراعت و مسئولیت غذایی که به تازگی کارش آغاز شده، قرار است تا 2 سال آینده 22,000 خانم از این برنامه ها مستفید شوند.
با گفته وزارت امور زنان، سالانه برای 100 الی 150,000 زن روستایی از طریق ریاست های امور زنان و مراکز آموزشی در مرکز و ولایات زمینه آموزش و کار فراهم می شود که تولیداتشان از طریق نمایشگاه های ملی و بین المللی به نمایش گذاشته شده و هم به فروش می رسد. بیشتر در این مورد از رویا دادرس سخنگوی ای وزارت می شنویم.
تقریبا 50% زنان در شوراها فعالیت های خیلی خوب را دارند. مرکز سی در 27 ولایت ایجاد شده، مشوره های حقوقی برشان داده میشه، متضررین خشونت در این کلینیک تداوی میشه، مراکز روان درمانی هم داریم. در بخش اقتصادی هم توجه خاص صورت گرفته که در بخش زراعت هم با هماهنگی ریاست ولایتی ما در ولسوالی ها آن مناطق دوردست، در بخش توزیع مرغداری، حیوانداری، در بخش لبنیات توجه خاص صورت گرفته. بعضی سردخانه ها برای دادخواهی صورت گرفته که باید برای زنان ایجاد شود و بازار فروش برای موادشان باید مد نظر گرفته شود. بعض قطعنامه های بین المللی هم در حالت تطبیق است، خصوصا قطعنامه 325 است. در ضمن نزدیک در بخش سواد هم توجه خاص صورت گرفته. خب بعض مشکلات و چالش ها هم وجود دارد.
برنامه زن و زندگی،
انعکاس دهنده پیشرفت ها و مشکلات زنان افغان
در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی.
زن و زندگی.
دوستان عزیز، شما حرفای آن عده زنان روستایی را شنیدین که توانستن با مبارزات و تلاش‌های پیگیرانه خودشان را به توانمندی رسانیده و در بخش‌های مختلف حضور مؤثر و فعال داشته باشند. اما گزارش های نیز وجود دارد که نشان می دهد زنان روستایی در افغانستان از سالها بدین سو از بیشتر سهولت های زندگی محروم و با ده ها گونه مشکلات زندگیشان را به سر می برند. زرمینه نام مستعار زن از ولایت پکتیکا است که میگه وقت بیمار می شن و بخصوص مشکلات نسایی ولادی می داشته باشند، دسترسی کامل به شفاخانه و دکتران زن ندارند.
از لحاظ کمبود دکتران زن بسیار به مشکل استیم. مشکل کمبود نرسا نیز وجود داره. اگر دکتران زن و یا نرسا و قابله ها موجود باشند، ما میتونیم با آسانی و آزادانه مشکل خود با اونا در میان بگذاریم تا اونا ما را مداوا کنند. از این بابت بسیار مشکل داریم. منطقه‌ای که نزدیک کلینیک یا شفاخانه هستند تا اندازه‌ای به سهولت‌های صحی دسترسی دارند، اما در ولسوالی ها زنان از نبود دکتر و کلینیک بسیار مشکل دارند.
زنان روستایی شاکی هستند که از جمله مشکلات عمده اونا و دخترانشان محروم ماندن از درس و تعلیم است. ازدواج‌های در عدم رضایت اونا، نداشتن حق اظهار نظر، محروم بودن از تفریح و روبرویشان با ده ها نوع خشونت‌های دیگر در خانواده است. حتی بسیاری از زنان با بیجا شدن از خانه‌هایشان مشکلات متفاوت تر را تجربه می کنند. ظریفه و فائزه زنان از ولایت های جوزجان و فاریاب مشکلاتشان را از ایبابت با برنامه زن و زندگی شریک ساختند که با هم مشنویم.
ما میخواهیم حکومت به ما جای بچیو بچه همون مکتب شامل شد و پویشون خالش نداره، بلاشون لباس نداره. ای جای ما بیگاه شده گشت زمستان و تابستان دیتای نخواهیم زندگی میکنیم. یک هفته یک کلی رو میریشیم میشه رو پیه میگیریم. چنگش ما رو خراب میکنه، گردش خراب میکنه، مشغول میره مایدم و مریض میشه.
دو خوارزه داشتم کشته شد، چیم کشته شد، یک دختر 20 ساله داشتم کشته شد. ما جنگ ریختم آره مینم اینجا هلوچ پایلوچ هیچ چیزی نداریم. ایشکی نیایی که ما را بونگاره یک کلی جلال میاریم و رو میرشیم یک هفته و میره 4 تنان 5 تنان میشه قو گذران میشه ما کمک دما خیمی بیتیه نام بیتیه جای بیتیه.
زهره حکیم مسئول جندر برنامه ملی میثاق شهروندی وزارت انکشاف و دهات میگه یک بخش مشخص این وزارت بر زنان روستایی در افغانستان کار و حمایت میکند و در کنار زنان کوچی را نیز تحت پوشش قرار میدهند.
در این پروژه ها نه تنها که خدمات عامل منفعه بر مردم عرضه شده، خدمات خاص و اختصاصی بر خانم ها نیز عرضه گردیده. در قسمت سرمایه گذاری روی ظرفیت و حضور اجتماعی خانم ها و دیگر روی توانمندسازی اقتصادیشان، حضور زنان در اجتماعات و سهم دادن اونا در تصمیم گیری ها در بین مردم، برنامه ملی میثاق شهروندی و همچنان همبستگی ملی که قبلا تطبیق می شد یکی از نمونه های بسیار خوب و برجسته کارهای وزارت احیای کشاف دهات می باشد. برنامه ملی میثاق شهروندی از چندین سال به ایسو در روستاهای کشور فعالیت داره. شوراهای انکشافی تشکیل گردیده که در این شوراها 50% خانم ها اعضای شورا و همچنان هیئت اداری شوراها می باشند. در حال حاضر ما 23 ولسوالی در سرتاسر کشور مورد پوشش قرار دادیم. زنان کوچی هم تحت پوشش قرار می ده. زنان کوچی عملا خودشان اعضای شوراهای انکشافی هستند، در تصمیم گیری ها، انتخاب پروژه ها و غیره کارهای اجتماعی سهم دارند. نگفته نمانه که وزارت احیای انکشاف دهات در حال حاضر برنامه توانمندسازی زنان روستایی را هم روی دست داره. این برنامه سر پروژه های خرد و کوچک معیشتی و اشتغال زایی بر خانم ها کار میکنه.
این در حال است که همه ساله 15 اکتبر مصادف با 23 میزان به حیث روز بین المللی زنان روستایی نامگذاری شده و پیام اصلی این روز حمایت از زنان روستایی و یکی از بهترین راه های به دست آوردن دسترسی پایدار به منابع غذایی و مبارزه با فقر اعلام شده است. با وجود این همه گفته میشه زنان روستایی هنوز با مشکلات زیاده به سر میبرند. خانم خاطره سلطانی عضو کمیته بین المللی نجات و یکی از فعالان حقوق زن میگه توانمندسازی زنان افغان در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی میتونه تاثیرات مثبت را روی انکشاف یک جامعه متوازن بر جا بگذاره.
در قسمت اول ما بر فامیلای زن آگاهی دهی بکنیم که بر خانمشان اجازه بدن که اینا محصولات و همو فرآورده خود بتونن به بازار عرضه بکنن و مستقیما با کسایی که از اینا مواد را خریداری میکنن ارتباط داشته باشن. امکانات اولیه را بهشان فراهم بکنیم که اینا خودشان بتونن پروسس بکنن و تولیدات خود یک وقت کم یا امکانات کم اینا را میتونه بسیار خودکفا بسازد. متاسفانه ما شاهد بسیار بی‌توجهی حکومت هستیم در قبال خانمای روستایی، خصوصا تولیدات ابتدایی را اونا دارن. در قسمت پروسسش و در قسمت پیدا کردن بازار حکومت بهشان کمک بکنه که خود خانما خود کفا شوند، بتونن نقش بیشتر و مؤثرتر هم در تمویل اقتصادی خانواده، هم در بهتر شدن جامعه و هم در مجموع در اقتصاد کشور داشته باشند.
در آخر به این نتیجه می رسیم که تقویت سرمایه اجتماعی زنان روستایی با افزایش میزان اعتماد اجتماعی آنان، ارتقای آگاهی آنان نسبت به حقوق، توانمندی ها و استعدادهای خود و مزایای مشارکت در جامعه از طریق آموزش و رسانه های گروهی نیز می تواند از جمله راه های مؤثر برای رسیدن زنان به زندگی هدفمند و مرفوع باشد. برنامه زن و زندگی را که عفیفه ساکب تهیه نموده بود، من جاوید فیضی برایتان تقدیم کردم. تا فرصت بعدی، بدرود.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
اگر صابون نباشد، برای شستن دست ها از مواد ضد عفونی کننده حاوی الکل استفاده کنید.
تهیه کننده جاوید فیضی.
شنونده های عزیز برنامه مربای مرد، سلامای ما غمچکان و نفر که پالوی مشیشته
قندی گل خندانه بپذیرین.
امیدوار هستیم با جان و جور و پیشانی باز برنامه ما را بشنوین.
بله، ات نشه که دامادا واره که خسارش در شب عروسیش سرش فشار میه و پیشانیش ترش میباشه.
داماد خو پیشانیش باید ترش باشه قندی گل جان، چون تمام مصارف داماد میپردازه و در روز تقجمی اون نام پدر عروس نگ میشه که کل چیزا را پدر عروس خریده.
راست میگی غمچکان جان، از دست خسار دل داماد بیچاره داغ داغ است. خب اینا بگو که در شروع برنامه چی برای نشر داریم.
هفته گذشته از روز دختر در تمام جهان تجلیل شد و هر کسی که کودک دختر داشت این روز گرامی داشت. بیاین بشنویم که بعضی با داشتن دختر چی فکرایی می داشته باشن.
آره، هر
ما بچه ما میبینم چی حال هستش بعد ما بچه چه هستش حالا بالا 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 چی حال هست حالا
چی میگه حالا مریضا گوش کنین که ما براتون چی میگم
خاموش باشید یادارا
گوش کنین ما براتون دانه دانه میگم که خانتون بچه به دنیا اومده یا دختر
خیرشه حالا
بگو چی شده که بگو که خانه ما بچه شده یا دختر
حالا شما ما سر صدا نکنین که ما بگویم نه
او
مردم سر صدا نکنین که خاله بر ما بگو که خانه ما بچه شده یا دختر
بچه شده یکم پس بیاین ببینین کو چی میگه
باباش دیگه
بخون دیگه
مریض شماره یک خانهش بچه شده
مبارک 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 شیرکای اوله
مریض شماره دو هم خانهش بچه شده
مبارک باشه مبارک مبارک
زنده باشی بخیر باشی
مریض شماره سی مبارک باشه خانهش بچه شده
مبارک 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 خانه جمال
خانه جمال بچه شدن
امروز روز بچه هست
باز دیگه خو مریض شماره چهار خانهش دختر شده
شکر که دختر شده از دختر کده چی خوب وا وا
دیگه را کل کانه نمتو منتظر باشین هر وقت که خانهشان طفل تولد شد باید ما برشان خبر میدم
خیر بگیم
من پنج دیگه که تو بگی تو خبر خوش بیارم
خانه تا باید
او بیادر او بیادر ای دختر چی خوشی داره که تو خوشی کدی میدی
چطور خوش نباشم جان بدر که خانم دختر شده ما دختره خوش داشتم
آل دختر چی خوشی داره خوش خو باید ما باشم که خانم بچه شده
ای ساده رسل کن خانهش بچه شده و خوش آمد بچه چی کار می آید یک جنجال خودش یک جنجال زندادنش دختر خوب است از امیال نامزادش می کنم ایدی و براتی و نوروزی گرفتم ایتانم تا که جوان شود جوان که شد تویانش می گیرم دختر سراسر گنج است
شنونده های عزیز هفته گذشته تعدادی از شاعران و نیمچه شاعرانی که عضویت انجمن قلمتراش هم دارن در دالان مربای مرد یک مشاعره خزانی را برای انداختن
بله مام که به این مشاعره دعوت شده بودم تایپ چالان کردم و این مشاعره را از اول تا آخر ثبت کردم که در این قسمت برنامه بر شما تق و دیم میشه میشنویم که این شاعران و نیمچه شاعران راجی به چی شعر سرودن
بازار نهایت گرامی شاعران و نیمچه شاعران به مشاعره خزانی اعضای قلمتراش خوش آمدید. این مشاعره که در دالان مربای مرچ برگزار شده از طرف انجمن قلمتراش تمویل شده و در این مشاعره شاعران زیاد اشتراک داره. مشاعره ما به قسمی است که هر کی پیش مایک میایه و خود معرفی میکنه و درباره دو بیتی که سروده معلومات داده دو بیتی خودم میخونه و اشتراک کننده ها چک چک و واوا میگن دیگه برش نی مشاعره را با یک پارچه شعری که خودم سرودیم آغاز میکنم دو بیتیم دیگه مربوط وضعیت کابل میشه دیگه در این روزا میبینیم که چی حال
هست
گوش کنین دیگه در کابل دزدا بسیار باشه با جیب مردمان همکار باشه راگیری میکنن در روز روشن راگیری میکنن در روز روشن پلیس در خواب دزدا بیدار باشه آله دیگه به نوبت بیاین و دو بیتی تانه بخوانیم
نوبت ماست به اجازه شما دوستا بنده شیرین چوکیار هستم یکی از شاعران از نیمی کشور
آها این دو بیتی را که من میخونم از مجموعه بگیرش که نگیریت است که تازه چاپ کردیم و آل و هوای کوچه های امروز کابل داره. گوش کنید دیگه، تشویق دیانیاتان نره. در کابل سارقین در خورد و نوش است، مردم از دستشان خونش به جوش است.
راست میگی، راست میگی.
سوال دارم از پلیس و قماندان، وضعیت میبینه چرا خاموش است؟ افتخار خدا،
بسیار مقبول. نفر دیگه بیایا.
هی به اجازه شما شاعرای عزیز دل، من آقا شیرین تو شکیار شاعر نام‌آور کشور عزیز هستم. یک دو بیتی سرودیم که خیلی دردآور است. این دو بیتی را وقت دزدا موبایل مرا گرفتن و مرا در گوشه سرک در یک جوی انداختن سرودیم. موبایل مرا دزدا گرفته، امرای بکسک پول یک جا گرفته. برفتم پیش پلیس با شکایت. بله، برفتم پیش پلیس با شکایت. دیدم پلیس خدا کرا گرفته. زنده باشید، سلامت
باشید.
با اجازه دوستان، من خانم گلبوبوی گلناز هستم. هم شاعر هستم، هم کارشناس مسائل خشوع و آرام.
بسیار عالی.
بله، دو بیتی ما مربوط دزای شار میشن که او رو دسکول مره همراه موبایل میکپم لبسیری رو یک جای بردن.
خدا خیرشان نده، ایران تباه کده.
در کابل مرد زن بین ناله داره، ز دست دز غم چند ساله داره. دروغ گویند که ما دز را گرفتیم، امین دروغ عجب دروغ دنباله
داره.
این جانب که شهرتم در فوق ذکر است، باشنده اصلی منطقه جای مامور و فعلا سرک شش جنبه شار، میخواهم که برای خواهران و برادران خود یک دوتا دوبیتی بخوانم. ای دوبیتی ها با دزدای کابل رابطه دارن. دلم از زندگی به هزار گشته. در کابل دزدا متاسفانه بسیار گشته.
راست میگی.
با کابل جان ببین مردم در ترس است.
بیخی گپ
در ترس. دلن گپ زدی یارا.
با کابل جان ببین مردم به ترس است. با ترس و لرز همه ناچار گشته. دوبیتی دومم به می دقت که گوش کردین گوش کنه.
گوش هستیم.
دزده ها در دزدیش آمخته گشته. مردم از ترسشان آشفته گشته.
گل گفتی.
چی گویم من از این وضعیت در اینجا؟
هرچی که میگی بگو.
کار شد والا.
چی گویم من از این وضعیت در اینجا؟
گوشک خدا بیاده.
از این وضعیت هم اگه خسته گشته.
ما آقا تلخک هستم، باشنده منطقه قلای گلکارو، تازه عضویت انجمن قلمتراش هم گرفتیم. یک روز از شور تیر می شدم که یک دوز با یک اسلحه اما تو بمی زور موتر یکی را از پیشش گرفت. دیگه همون وقت امی دو بیتی را بمی قماندان صاحبایی که گفتن نامش خوب نیست سرودیم.
جالب است. خیر
خبر از شور کابل داری یا نه؟
داره.
خبر از شهر کابل داری یا نه؟ نظر بر شهر کابل داری یا نه؟
نه راست میگه نداره.
نداره.
کی داره؟
به دفتر سر بکش بنگر چی آله؟
نه
ز دفتر سر بکش بنگر چی حال است؟ سفر در شهر کابل داری یا نه؟
داره.
برو تمام این مشکلات در یک چیزی افتاد که او فساد است و همین لحظه همین دو بیتی را سرودم. بله بله
گوش هستیم،
گوش کنین، گوش کنین. ز فساد مادل ویرانه داریم، ز فساد مادل ویرانه داریم، زمین غصب کرده آشیانه داریم، میراث کوروکر فساد دفتر، با مردم مامور بیگانه داریم.
فکر کنم دو بیتی های امتان تمام است. بله
بله، خلاص است دیگه. خب نان چای بخورید.
حال نان چای ما را همیشه بخورید که ما رفتنی سن سرمون وقت میشنه.
بسیار خوب، بسیار خوب. مشاعره ما تمام است. میبخشین دیگه پیسی را که انجمن قلمتراش آماده ساخته بود که برای شما این اصلیه جور کنیم. اونو مورد دزده از راه از جیبش دوستی کرده و رفته. خودتان خودتان دیگه غم شکمتان بخورید.
خدا دوست خراب شد، بگم دوست خدا بزنید، خدا خراب شد.
خود نفرهای انجا منزده بیاده رو
ما چیزی گفته نمیتونی
مل ملک دوست گرفته.
شنونده های عزیز، ای بود برنامه ما که شنیدین.
غم چکن جان، خیلی بیا که بریم که غم هفته آینده را بخوریم.
بسیار خوب است، برو که بریم.